بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در مورد اوراق منفعت بود. در معرفی اوراق منفعت گفتیم که منافعی که در آینده بر دارایی مترتب میشه، میتوان این منافع رو پیش فروش کرد، مثل منافع هتل، منافع بزرگراه. من این برق پشت سرم خاموش کنم که بله، مثل منافع بزرگراه به منافع ثانیه های تبلیغات بازرگانی. اینها همچنان که قبلا گفته شد، ما می توانیم بیع من کالا داشته باشیم، بیع منفعت میتونیم داشته باشیم، از جمله بیع این گونه منافع رو. پس از بابت تبدیل به اوراق کردن منافع آتی و فروش این اوراق منافع آتی به خریداران و سرمایه گذاری افراد در این گونه اوراق توضیح داده شد و گفتیم که می تواند این گونه اوراق همراه با دو آپشن هم باشه، آپشن خرید، آپشن فروش، به این معنا که می تواند در یک قیمتی این اوراق توسط خریدارانش فروخته بشه به بانی، و البته می توانند اوراق خودشون رو در بازار ثانوی هم به فروش برسانند. مانعی از این بابت نداره، چون مبنای فروش اوراق منفعته، یعنی در واقع فروش منفعت است که تبدیل به اوراق میشه. بنابراین مانعی نداره که در بازار ثانوی به فروش بره و از این جهت متفاوت با اوراق اجاره هست و اون حداقل سود مورد انتظار را میتوان تأمین کرد از این به این شکل. همچنان که می تواند آپشن فروش هم داشته باشه، آپشن خرید هم داشته باشه، یعنی بانی در یک قیمتی اونها رو خریداری کنه، از این جهت مانعی نداره. ولی در این حال گفته شد اگر این آپشن ها رو نخواهیم به کار بگیریم، ما امکان ایجاد یک رکنی رو به عنوان ضامن در انتشار اوراق منفعت و تعهد پرداخت حداقل سود انتظاری رو از این طریق از سوی بانی می توانیم فراهم کنیم. سه نوع اوراق منفعت در اینجا طبقه بندی شده. نوع اول اوراق منفعت، منافع دارایی که مبنای انتشار این اوراق باشه، مثل آزادراه ها، به گونه ای که دارنده اوراق برای کسب همه منافع انتظاری حاصل از دارایی باید تا پایان مدت دوره اوراق صبر کنه. ممکنه دوره اوراق احیانا دو ساله باشه، سه ساله باشه، یک ساله باشه. بنابراین به گونه ایست که خریداران این اوراق برای به دست آوردن همه منافعش باید تا پایان مدت دوره اوراق صبر کنند. نوع دوم اوراق منفعت، منافع دارایی هایی است که مثل هتل، اینطور نیست که لازم باشه کسب همه منافع از دارایی تا پایان مدت دوره اوراق آدم انتظار بکشه، بلکه میتواند در وسط دوره احیانا اونها رو مبادله کنه با دیگران. نوع سوم اوراق منفعت اوراق حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال مبنای انتشار اوراق منفعت قرار میگیره. به عبارت دیگه در اینجا حق استفاده مبنا برای تبدیل به اوراق کردن قرار میگیره، حق انتفاع مورد تبدیل به اوراق کردن قرار میگیره و موضوع حق است. حالا بیع حق یا صلح حق بر مبنای فقهای بزرگوار مبانی مختلف است. بعضی از فقها مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیع حق رو مثل بیع منفعت مشروع و مجاز میدونن. ایشون مفصل در کتاب البیع خودشون توضیح دادن که میتوان حقوق را فروخت، حق هم مال است، همچنان که منفعت مثلا مثل سکنای خانه مال است و منفعت هتل مال است، و چون میتوان اینطور نیست که منحصر باشه بیع به بیع اعیان، نه بیع اعیان بیع منافع، حتی بیع خدمات و بیع عرض کنم که خدمات انسانی که اهل کار و فعالیت و اشتغال. قبلا فقها میگفتن حر کسوب، استثناء میکردن، میگفتن منافع حر کسوب قابل استفاده است، میتونه اجاره بده منفعت خودش رو، و اگر کسی تفویت بکنه منفعت حر کسوب رو، حری رو که واقعا و دائما اهل کسب و کار و درآمده، اگر کسی او رو حبسش کرد و مانعش شد از انجام اشتغالش، منفعت او رو بر او تفویت کرده و زمان منفعت به وجود میاد. حالا حرف اینه که آیا میتوان برای منافع حر هم، چه حر کسوب باشه چه حر غیر کسوب باشه، حضرت امام میفرمایند منافع حر کلن قابل فروش، لازم نیست قبلن تحقق پیدا کرده باشه، قبلن تعهد داده باشه. نه، تعهدم که نداده باشه منفعتش قابل بیعه و قابل اجاره هست. بسیار خوب، پس سومین نوع اوراق منفعت اوراق حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقاله. چون حقوق در یک تقسیم بندی دو نوعه، بعضی از حقوق مال نیستن و مالیت ندارن، مثل حق ابوت، حق ابوت و حق حضانت، اینها مالیت ندارن و قابل نقل و انتقال نیستن. بعضی از حقوق هم مال هستن هم قابلیت نقل و انتقال دارن، مثل حق تهجیر. و حالا دیگه دامنه حقوق بسیار گسترده شده است و امتیازاتی رو که افراد به دست میارن، کسی اختراعی میکنه حق ابتکار داره، حق خلاقیت داره، این حقوق رو میتواند به دیگران منتقل کنه، قابل بیع. و از این جهت حضرت امام رضوان الله علیه و عده از فقها معتقد به جواز بیع حقند. اما مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب قائل است به این که صدای صحبت دوستان میاد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب قائل است به این که بیع عبارت است از نقل العین و نه نقل المنفعه. و استنادم میکنن به اقوال فقها که مورد تسالم فقها هست، یا مثلا مبنی بر این مبنا استقرار شده نظر فقها که بیع برای انتقال اعیان است و مرادشون در مورد مبیع، مبیع باید عین باشد ولی ثمن میتواند منفعت باشد. هم از این جهت ایشون مرحوم شیخ انصاری بیع منفعت رو جایز نمیداند، بیع حق رو هم جایز نمیداند، فقط صلح حق را تجویز میکند. خب بر مبنای شیخ انصاری و بعضی از دیگر از فقها این گونه حقوق قابل نقل و انتقال به وسیله صلح است و از طریق صلح میتوان انتقال داد. حالا سوال اینه، از لحاظ فقهی شخص ثالثی میتواند به عنوان رکن ضامن در فرایند انتشار اوراق منفعت قرار بگیره و تعهداتی رو ضامن به عهده بگیره یا نه؟ در این صورت پاسخش اینه که بله، اگر ضامن را برای تأمین منافعی بانی به کار بگیرد، رکن ضامن رو در قرارداد خودش وارد بکند، اون ضامن که شخص ثالث است میتواند ضمانت کند، عرض کنم که قیمتی رو برای اوراق منفعت در آینده که اگر از اون قیمت پایین تر آمد او بپردازد و یا او خریدار باشد، و اگر قیمت بالاتر بود خب به نفع خریدار. نکته دوم اینه که پذیرش تعهدات بانی از سوی سهامدار عمده بانی در سررسی از لحاظ شرعی صحیحه. مرادمون اینه که ما گاهی اوقات بانیمون مثلا بفرمایید در مورد همین خرید ثانیه های تبلیغات صدا و سیما، غالبا یک عده خاصی هستند که اینها متقاضی این ثانیه های تبلیغاتی هستند. اگر اوراق رو توزیع کردیم و خریداران اوراق به صورت خورده این اوراق ثانیه های تبلیغات رو خریداری کردن، یک کسانی هستند در این وسط که خریداران عمده هستند و سهامداران عمده هستند، اونها مشتریان بزرگ هستند، آیا این سهامداران عمده تعهداتشون رو بانی میتونه از سوی سهامداران عمده در سررسی به عهده بگیره و بپذیره؟ گفتیم این هم از نظر شرعی صحیحه و بلا مانعه. نکته سوم اینه که بانی اگر حداقل سود انتظاری رو در اوراق منفعت نوع اول مثل آزادراه ها به عهده بگیره، در فرض عدم تحقق سود یا عدم تحقق سود مورد انتظار به صورت شرط ضمن عقد، آیا صحیحه یا نه؟ پاسخ اینه که مانعی نداره. پس بانی میتواند پرداخت حداقل سود انتظاری رو برای اوراق منفعت نوع اول مثل آزادراه ها در صورتی که سود مورد انتظار تحقق پیدا نکند، در این صورت میتونه به عهده بگیره و در به عنوان شرط ضمن عقد اون رو ذکر بکنه. نکته چهارم اینه که چنانچه بانی دولت باشد، دولت میتواند به منظور اعمال سیاست های تشویقی در صورت محقق نشدن پیشبینی ها و کمتر شدن منفعت انتظاری دارندگان اوراق از حداقل منفعت انتظاری کمتر شد منافع و وعده داده شده بود مثلا 20% کمتر و بیشتر، اینها اینایی که خریدار اوراق هستن سود خواهند کرد و منفعت خواهند کرد، آیا دولت می تواند داوطلبانه ما به تفاوت سود تحقق یافته و سود وعده داده شده رو به دارندگان اوراق پرداخت بکنه؟ پاسخ مثبته. بنابراین دولت یک طرفه داوطلبانه می تواند به عنوان تشویق خرید اوراق منفعت یک سود ما به تفاوتی رو نسبت به سود تحقق یافته و سود انتظاری به دارندگان اوراق بپردازد. نکته پنجم، تأمین حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع دوم مثل هتل ها و نوع سوم مثل پیام های بازرگانی از طریق قرار دادن حق اختیار فروش به صورت شرط ضمن قرارداد مبنای انتشار اوراق منفعت هم صحیحه. یعنی می توان آپشن فروش برای خریداران اوراق منفعت نوع دوم و اوراق منفعت نوع سوم هم در نظر گرفت و مبنا قرار بگیره در به صورت شرط ضمن قرارداد اوراق منفعت گفته بشه که اونها می توانند در یک نرخی این حق خودشون رو و امتیاز خودشون رو مجدداً به فروشنده امتیاز بفروشند. تا اینجا موضوع اصل اوراق منفعت و انواع اوراق منفعت مطرح شد و کاربرد اوراق منفعت هم توضیح داده شد. ما وارد یک بحث جدید میخوایم بشیم، اونم انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام. تا کنون یه بحثی رو داشته ایم تحت عنوان اوراق اجاره مبتنی بر سهام و گفتیم شرکت‌های بسیاری آمدن مراجعه کردن و تقاضا دادن به سازمان بورس و شرکت‌های بورسی تقاضا دادن به سازمان که استفاده کنند از فروش از اوراق اجاره بر سهام. قبلا توضیح داده ایم که ما سهام رو حصه ای از مالکیت یک شرکت سهامی می دانیم. وقتی سهام رو حصه ای از مالکیت شرکت سهامی می دانیم، بنابراین بیع سهم مانعی نداره، اجاره سهم هم در با شرایطی مانعی نداره. از جمله اون شرایط این بود که شرکتی باشه که دارای املاک و مستغلاتی باشه، دارای دارائی های ثابتی باشه که اون دارائی های ثابت قابلیت اجاره دادن داشته باشه. در این صورت میتواند اوراق اجاره بر سهام منتشر کنه و گفتیم شرکت های زیادی هم مراجعه کردند و از این طریق اوراقی رو منتشر کردن. حالا صحبت جدیدی است، انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام. چون سهام همچنان که قابلیت اجاره داره، خود سهام دارای منافعی است. مثلا سهام منافع سالانه داره و چون منافع سالانه داره، این منافع سالانه غیر از اجاره، مثلا بفرمایید که در طول یک سال منافعی مترتب میشه بر سهم. کسانی که صاحبان سهامی هستند که حقوقی بر اونها مترتبه، این حقوق منافع، مثلا حق رأی پیدا میکنن، حق تعیین اعضاء هیئت مدیره رو پیدا میکنن و حقوق دیگری برش مترتبه. این حقوق منافعی داره. آیا میتوان این منافع رو بر مبنا قرار داد و بر اساس این منافع اوراق منفعت بر سهام مبتنی بشود؟ قبلا تعریف اوراق اجاره رو کردیم. و دستور عملش هم بیان کردیم. در داستان اوراق اجاره نشان دهنده مالکیت صاحبان اوراق نسبت به دارایی است که اون دارایی قابلیت اجاره داره و یک مالکیت مشاع بود که می توانست مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیره. پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایه گذاران و بانی پدید میاد. سرمایه گذاران موجر میشن، بانی مستأجر میشه، بانی خود مستأجر میشود. اما تعریف اوراق منفعت، اوراق منفعت اوراق بهادار با نامی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده این اوراق بر مقدار معینی از منافع حاصل از دارایی های معینه، یا نشان دهنده مالکیت در نشان دهنده حق استفاده از خدمات، یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دوره زمانی معین. نکته قابل توجه در این موضوع فراهم آوردن امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که از محل انتشار این اوراق میتونن نقدینگی به دست بیارن و مشکلاتی رو که دارن برطرف کنن. میتونن احیانا بدهی‌های خودشون رو بدن. میتونن از این طریق منابع مالی که به دست میارن توسعه سرمایه بدن. با تصویب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، گفتیم بسیاری از شرکت‌های خصوصی از ظرفیت اوراق اجاره استفاده کردن برای تأمین مالی. به همین جهت تقاضای بخش دولتی برای تأمین مالی از محل انتشار این اوراق اهمیت پیدا کرد. با توجه به تبصره‌های 36 و 37 اصلاح قانون بودجه سال 95، دولت می‌تواند اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشر کنه. مسئله ای که دولت در انتشار این اوراق باهاش مواجه میشه دارایی های پشتوانه اوراقه. دولت انواعی از دارایی ها رو داره که نمیتواند پشتوانه اوراق باشه و انواعی از دارایی های رو داره که میتواند پشتوانه این اوراق باشه. کدوم اوراق قابله، کدوم به اصطلاح دارایی ها پشتوانه ای هستند برای انتشار اوراق و کدام ها نیستند؟ مثلا مالکیت شرکت نفت قابل واگذاری نیست، پس اوراق سهام شرکت نفت قابل فروش نیست و قابل اجاره نیست. ولی اوراق شرکت هایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قابلیت واگذاری پیدا کردن، مانند شرکت مخابرات، اینها قابلیت فروش دارن و از این جهت قابلیت انتشار اوراق اجاره هم دارن. اما اون اوراقی که قابلیت فروش اون شرکت هایی که قابلیت فروش ندارن، مثل شرکت نفت، شرکت گاز، این شرکت نفت و شرکت گاز قابل فروش نیستن و طبعا قابلیت اوراق اجاره هم نخواهند داشت. اونجا که نمیتوان فروخت نمیتوان اجاره داد. اما قابلیت انتشار اوراق منفعت رو دارم و این در مورد اوراق، در واقع میشه گفت در مورد شرکت های نوع سوم است. من اینجا لازم میدونم استفاده کنم، ببینم، بله، استفاده کنم از قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی. این قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دارایی‌های دولت رو که قابل واگذاری هست یا قابل واگذاری نیست به سه گروه تقسیم میکنه. گروه اول شرکت هایی هستند که این شرکت ها مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی نمی شوند. گروه دوم شرکت هایی هستند که مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی می شوند. گروه سوم منتخبی از شرکت های مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی هست که این گروه سوم قابلیت واگذاری بر اساس قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی رو ندارن. من یکی یکی اینا رو یه بیانی داشته باشم، بعدن مسئله مورد نظرمون رو توضیح بدیم. بر اساس صدر اصل 44 قانون اساسی، چون بنابراین بود که قانون اساسی تغییر نکند ولی به گونه ای از اصل 44 قانون اساسی استفاده بشه که توسعه اقتصادی در کشور بتواند رونق پیدا بکنه و رشد اقتصادی بیشتری فراهم بشه و امکان فعالیت بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی در حوزه فعالیت‌های صدر اصل 44 پدید بیاد. دولت یک شرکت‌هایی داشت که مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی نمی‌شدند. ولی از اول انقلاب تا 1385 این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت بود. من مثال بزنم، مثل شرکت‌های تولید کننده خودرو، اینا مطابق اصل قانون اساسی، اصل 44 قانون اساسی نیست. شرکت های تولید کننده لوازم منزل، مثل تولید کننده شرکت های تولید کننده وسایل برقی، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و کولر و امثال اینها، خب شرکت های اینجوری مالک بود. اینها بنابر اینها جزء گروه اولی قرار گرفتن که در اولویت واگذاری هم بودن و مقرر شد سالانه 20% واگذار بشه تا پایان 5 سال 100% این گونه شرکت ها به بخش غیر دولتی انتقال پیدا بکنه. اما شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی، مانند مخابرات، مانند راه آهن، شرکت های قطار، البته راه آهن که داریم میگیم مرادمون حمل و نقل مسافری است و حمل و نقل بار هست، شرکت های هواپیمایی، شرکت های حمل و نقل دریایی، خب اینها قابل واگذاری بود. و همینطور بانک ها، اکثر بانک ها، اینها قابلیت واگذاری داشت. اینهایی رو که قابلیت واگذاری داشت بخشیشو استثناء کردن. اون بخشی رو که استثناء کردن شد گروه سوم، اون بخشی رو که قابل واگذاری بود شد گروه دوم. حالا شرکت های گروه دوم قابل فروشند، شرکت های سهام شرکت های گروه دوم قابل فروش است، همچنان که اجاره شرکت های گروه دوم، اجاره سهام شرکت های گروه دوم بلا مانع است و انتشار اوراق اجاره بلا مانع است. به عبارت دیگه فروش این سهام این شرکت ها به صورت اجاره، به معنای این که مراد من اینه که بفروشن ولی مجدداً به دولت اجاره بدهن، در صورتی که دولت هنوز شرایط انتقال اونها رو ندارد. اما شرکت های نوع سوم و گروه سوم دیگه قابل واگذاری نیستن. اینها میتوانن اوراق منفعت مبتنی بر سهام رو منتشر کنن. به عنوان مثال منافع گاز، منافع چاهای نفت، منافع چاهای گاز، منافع خود شرکت های تحت پوشش شرکت نفت، اینها قابل انتقال میشن، منافعش قابل انتقال میشه، بنابراین میتوان دولت میتواند منتشر کند اوراقی رو که حکایت از انتقال منافع این گونه سهام میکنه. پس بحث انتشار اوراق سهام است مبتنی بر نقل و انتقال منافع سهام. خب یه خود پس این رو توضیح بدیم. اینجا دارایی پشتوانه می شود برای اوراق منفعت، شرکت به عنوان گفتیم شرکت نفت، شرکت گاز و امثال اینها. پس یه انتشار اوراق اجاره روی سهام دولت در شرکت‌های گروه دوم رو اشاره کردیم و انتشار اوراق منفعت روی منافع سهام دولت مربوط به شرکت‌های گروه سوم. به عنوان مثال شرکت نفت در 5 سال آینده اوراق منفعت منتشر کرده و اونها رو عرضه می‌کند. برای این منظور درآمدهای آتی سهام دولت متناسب با نرخ سود اوراق، مرادمون از این متناسب با نرخ سود اوراق گفته این میتواند تورم به اضافه 2% باشه. به این شکل تورم به اضافه 2% سود این اوراق رو تنزیل میکنند، اوراق منفعت رو تنزیل میکنند و ارزش حال اونها رو به عنوان قیمت اوراق استخراج و با متقاضیان اوراق عرضه میکنند و میفروشند. صاحبان اوراق با پرداخت ارزش حال مالک منافع آینده سهام دولت میشن. در این اوراق دولت میتونه حداقلی از سود رو تضمین کنه و همچنین میتونه حد اکثری از سود رو اعلام کنه که اگر سود تحقق یافته بیش از اون حد اکثر شد عاید خود دولت بشه. در هر سال میتونه این کار رو انجام بده. پس از قطعی شدن نرخ سود مبالغ به حساب صاحبان سرمایه واریز خواهد شد. حالا نظر فقهی رو اینطور توضیح دادیم، گفتیم با توجه به اینکه مشهور فقها سهام رو نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن میدانند، از دارایی شرکت اجاره سهام، اون سهامی که قابلیت انتقال و واگذاری داره، از نظر فقهی بلا مانع. احکام و روابط حقوقی بین ارکان اون طبق ضوابط مسببه کمیته فقهی در موضوع اوراق اجاره هست. نکته دوم، دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره شامل دارایی های فیزیکی و سهام میتونه باشه. اینها عرفاً و قانوناً باید قابلیت اجاره داشته باشه. سوم، شرط اساسی قرارداد بیع و اجاره باید در متن قراردادهای یاد شده به تفصیل و با صراحت بیان بشه، از جمله شامل این موارد: الف، تعیین سهم مشاع دولت از سهام شرکت مورد معامله. اون شرکتی که اوراقش میخواد سهامش میخواد بر روش اوراق اجاره منتشر بشه، میباید سهام دولت در میان اونها مشخص باشه، یعنی مقدار سهام، تا بر اساس اون مقدار سهام اوراق منتشر بکنن. نکته دیگر، پیشبینی شرایط فسخ در قرارداد اجاره به شرط تملیکه. اگر لازم شد و در مواردی دولت تعهدات خودش رو ایفا نکرد و منجر به فسخ قرارداد اجاره شد، باید امکان فسخ قرارداد اجاره رو در قرارداد ذکر کنند و می توان سهام موضوع اجاره رو بفروشن و وجوه اون رو به صاحبان اوراق بدن. نکته سوم، تعیین تکلیف حقوق و منافع سهام در دوره اجاره است. گفتیم حقوقی بر سهام مترتبه و منافعی بر سهام مترتبه. این وقتی که اوراق اجاره منتشر میشه، اون حقوق متعلق به کیست؟ اون منافع متعلق به کیست؟ باید تعیین تکلیف بشود در قرارداد اجاره سهام. در این صورت باید همه اینها ضمن به عنوان شرط ضمن عقد ذکر بشه. اگر تمام یا بخشی از اونها متعلق به دولته باید ذکر بشه این حقوق. نکته چهارم، انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیحه. اون جاهایی که سهام را نمیتواند منتقل کند، منافع سهام را میتواند منتقل کند. از نظر فقهی انتشار اوراق منفعت بلا مانع و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن طبق ضوابط مصوب کمیته فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود. پنجم، دولت میتواند تعیین و پرداخت حد اقل و حد اکثر سود رو برای اوراق منفعت با صاحبان اوراق منفعت مصالحه کند. مصالحه گفتیم برای اینکه رأی همه فقها روی مصالحه مثبته. برابر اینکه حقوق قابل انتقال است به مصالحه بنابر رأی همه فقها، اما حقوق قابل انتقال است بنابر رأی بعضی از فقها و بنابر قابل انتقال است به بیع بنابر رأی بعضی از فقها. ششم، به مقتضای قرارداد اوراق منفعت سود سهام متعلق به صاحبان اوراق و سایر حقوق و منافع مانند عواید سرمایه‌ای، حق رأی، حق تقدم، اینها باید ضمن در شرایط ضمن عقد در قرارداد تعیین تکلیف بشه که آیا اینها هم به صاحبان اوراق منتقل می شود یا نمی شود. نکته هفتم، استفاده از اوراق اجاره و اوراق منفعت مبتنی بر سهام در این مصوبه اختصاصی به دولت ندارد. یعنی شرکت های غیر دولتی هم می توانند از اوراق اجاره استفاده کنند، می توانند از اوراق منفعت سهام استفاده کنند. پس هم شرکت های غیر دولتی می توانند اوراق اجاره سهام منتشر کنند، می توانند اوراق منفعت سهام منتشر کنند بلا مانع است. این تمام بحث در مورد اوراق اجاره و اوراق منفعت سهام. بحث بعدی خواهیم داشت که میگذاریم برای جلسه آینده و اون هم گواهی ارضی است. اگر تا اینجا سوالی باشه، ابهامی باشه، بفرمایید که من اون سوال رو توضیح بدم، پاسخ بدم، اون ابهام رو برطرف کنم. دوستان سوالی ندارن؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید، فهمیدید که دسته سوم شرکت ها قابلیت فروش ندارن، یعنی بعد از اوراق منفعت استفاده کنن. این شرکت ها بر چه اساسی توی در واقع قانون اومده؟ اینا منافع انفال رو میتونیم بگیم که اینا چون روی منافع انفال کار میکردن قابلیت فروش نداشتن؟
ببینید، بر اساس قانون اساسی ما چاه‌های نفت و گاز، مخازن نفت و گاز، مرادمون چاه‌هاست، مخازن زیرزمینی، اینها قابل فروش نیستن. این مقتضای قانون اساسی است. در قانون اساسی حق فروش نسبت به چاه‌های نفت ایران و چاه‌های گاز ایران داده نشده و چون چنینه، در قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم ممنوع شد. نکته دیگر در مورد سایر موارد، مثلا صدا و سیما قابل واگذاری نیست، منحصرا دولتی است. این در قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده. پس نمیتوان سهام صدا و سیما رو فروخت. موارد دیگر هم داریم. بانک مرکزی را نمیتوان واگذار کرد، پس نمیتوان اوراق سهام بانک مرکزی را فروخت. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، اینها قابل واگذاری نیستند. دقت فرمودید؟ چرا؟ چون اینها در صدر اصل 44 قانون اساسی به عنوان بانک های 100% دولتی شناخته شده ام و البته اسم ذکر نشده ها، کلیه بانک ها در صدر اصل 44 دولتی شناخته شدن، ولی در این سیاست گذاری برای اصل 44 قانون اساسی تجویز شد که بعضی از بانک ها فقط دولتی باقی بماند که اشاره کردم، مثل بانک مرکزی، بانک ملی، بیمه مرکزی ایران، بیمه ایران و بانک سپه، بانک تعاون و بانک توسعه صادرات که اشاره کردیم و بانک صنعت و معدن. اینا بانک های تخصصی هستند. اینها در خود سیاست های اصل 44 قانون اساسی غیر قابل واگذاری اعلام شد، بنابراین اینها سهامش قابل واگذاری نیست. در مورد راه آهن، ریل راه آهن قابل واگذاری نیست، جنبه حاکمیتی داره، ولی قطارهای راه آهن قابل واگذاری است. در مورد مخابرات، فرکانس مخابرات قابل واگذاری نیست، ولی شرکت های مخابراتی قابل واگذاری هستند. در مورد عرض کنم خدمت شما، خطوط هوایی 20% از خطوط هوایی رو استثناء کردن و بقیهش رو قابل واگذاری دانستن. از این جهت ما شرکت هواپیمایی ایران ایر رو داریم، هما رو داریم. این هما قابل واگذاری نیست چون شد استثناء و کنار نهاده شد، و ولی بقیه شرکت ها قابل واگذاری شد. بنابراین خطوط پروازی قابل واگذاری شد. این چیزایی است که در قانون سیاست های اصل 44 تعیین شده. حالا اون شرکت هایی که سهامشون قابل واگذاری است هم میتونن اوراق اجاره سهام منتشر کنن، هم میتونن اوراق منفعت منتشر کنن. اما اون شرکت هایی که خود شرکت ها قابل واگذاری نیست، اوراق اجاره سهام نمیتونن منتشر کنن، چون اجاره سهام مبتنی بر بیع خود دارایی بود. اما اوراق منفعت سهام میتونن منتشر بکنن، چون مستلزم انتقال خود دارایی نیست.
دستتون درد نکنه، خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم. متشکرم.